از تو آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا سامع الأسماء.
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان،
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
یا منان یا همان، یا سبحان و یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا دافع البلیات، سدی استوار و مقاوم است مهربانی، سدی که از آدمی در برابر مشکلات و دشواری ها با تکیه بر قدرت خیش محافظت می کند، سدی که مثل ایمان است برای اهل ایمان در روزهای زیبای روزداری. تو را می خوانم ای برطرف کننده بلاها. اینجا آغاز مهرباز مهربانی است. برای ساکنان سرزمین سیام همه چیز از پناه بردن به خداوند و توکل آگاهانه به مهربان پروردگارشان آغاز می شود. تو را می خوانم به نام دافع البلیاتت، تا مرا و همه مؤمنان زندگی را پناه و پشتیبان و ناصر باشی، که ما ای بخشنده ترین بخشندگان به تو سخت محتاج و نیازمند. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. به نام یا دافع البلیات، که یا دافع البلیات گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو، ساعت 4:39 به افق تهران.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه.
قادر يوم
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوریهای اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دعای جوشن کبیر، داریم در مورد فرازهای این دعای شریف با همدیگه صحبت میکنیم و مدلهایی که در این دعا مورد استفاده قرار گرفته. اگر برنامه روز گذشته رو شنیده باشین، در مورد یه مدلی صحبت کردیم تحت عنوان مدل افعال تفضیل، اینکه خداوند خودش را به عنوان برترین صفات مختلف مطرح میکنه، مثل اینکه یا اقرب من کل قریب یا احب من کل حبیب. یه بخش دیگری از فرازهای دعای جوشن کبیر خیلی شبیه به فراز در واقع گفته شده هستن، ولی با این در واقع تفاوت که نیامده برای صفات مثلا به صورت اقرب من کل قریب باشه، بلکه خدا را بهترین در واقع یه سری صفات و ویژگی ها نام برده، مثل این که میفرماید یا خیر المرهوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین. یعنی داره خدا رو به عنوان بهترین در صفات مختلفی در واقع ذکر میکنه. ای بهترین کسانی که مورد رغبت قرار گرفته، ای بهترین کسانی که طلبش کرده اند، ای بهترین کسانی که سوال شده است، ای بهترین کسانی که او را قصد کرده اند، ای بهترین کسانی که ذکر شده اند. یعنی اومده بهترین خدا رو در قالب اون نیازمندی هایی که با خدا برطرف میشه گفته. ما تو زندگیمون بارها نیاز به رغبت رو احساس کردیم، ولی پیش کی رفتیم برای اینکه یعنی به چی رغبت داشتیم؟ یه وقت رغبت داشتیم به یه موقعیت. اینجا داره میگه خدا بهترین تمام اون چیزهایی است که شما دلتون میخواد بهش برسید. یا ما تا حالا تو زندگیمون خیلی طلب داشتیم، طلب آبرو، طلب جاه، طلب مقام، طلب علم، ولی خود خدا بهترین این طلب هاست. یعنی اگر کسی خود او رو طلب کنه، خواهد دید که او خیر المطلوبینه. ما از چه کسانی تا حالا سوال کردیم؟ به این معنی که طلب نیاز کردیم، یا او رو طلب کردیم، او رو خواستیم. یا ما چه چیزهایی رو مقصد زندگی گذاشتیم؟ یه موقعیت، یه مرتبه، یه مقام، یه جایگاه علمی، یه موقعیت اجتماعی. اگر که این نیازمون رو باهاش کار کنیم، میبینیم خیر المقصودین خداست. یعنی وقتی خود خدا رو میذارید مقصد، خواهید دید بین تمامی مقصودهای عالم او بهترین و بی‌نظیرترین و بلند مرتبه ترین و بهترین مقصودی است که شما میتونید در واقع به سمت او حرکت کنید و بهش برسید. یا خیر المحبوبین، کیا رو تا حالا تو عالم دوست داشتین؟ خدا رو اگه آدم جاش بذاره میبینه بهترین محبوبین. پس این فراز اومده با استفاده از اون چیزهایی که ما در زندگی اونها رو طلب میکنیم، اونها رو میخوایم، خداوند رو بهترین خواسته ها قرار میده. از این طریق و از این منظر داره سعی میکنه نیازهای ما رو به سمت خدا سوق بده. مستقیما این فراد رو نیازها دست گذاشته. اگه یادتون باشه گفتیم در از طی این چند برنامه‌ای که از اول ماه مبارک رمضان داشتیم گفتیم یادتون باشه هر اسم خدا رو که میخونید در واقع یه نیازی در وجود شما هست که به واسطه اون اسم اون نیاز برطرف میشه به کاملترین شکل خودش. این فرازها مستقیم اومدن اون نیاز رو گفتن. آدم یا دنبال رغبت یا طلب یا دنبال ذکر یا دنبال یه مقصد یا دنبال یه دوست داشتنه و اومده خدا رو به عنوان غایت الغایات این نیازمندی ها و طلب ها معرفی کرده. یکی از اون فرازهایی است که مستقیما میتونید نیازهای خودتون رو در اون مشاهده کنید. من و شما نیاز به اونس داریم یا خیر المستأنسین، من و شما نیاز به خواندن داریم یا خیر المدعوین، من و شما نیاز به شکر داریم یا خیر المشکورین. برای همین این فراز از اون فرازهایی است که، یا این مدل در فرازهای دعای جوشن کبیر از اون مدل هایی است که در واقع میتونه خیلی مستقیم نیازمندی های ما رو برامون معرفی کنه و به سمت غایت حقیقی خودش سوق بده. انشالله که بتونیم از این فرازهای استفاده عملی ببریم و این لذتش سراسر زندگی ما رو انشالله جاری کنه و بپوشونه. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما عزیزان رو داریم به درگاه ایزد منان و خیلی سپاسگزار که ما رو هم در دعای خیرتون فراموش نمی کنید. دعاگوی من و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی گفتگو هستید. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید و خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید و مشارکت. نصب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه‌ای که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه IR. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه‌رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است.
این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام علی گو و علی شناس باشیم. مولای یا مولای
از ولایت وامدار محبتی هستیم که رشته عشق رو به گردن تقدیرمون انداخته. ذکر مولا بر لب شوق نوشته های عاشقی رو خط به خط میریم و میریم برای فهم معرفتی همیشگی، میریم برای فهمیدن مولامون علی، میریم که زندگیمونو گره بزنیم به سیره امام. 63 سال زندگی کرد ساده و زلال. قناعت رو گنجی غنی میدونست، خودشم ساده زیست بود. سوید ابن قفله میگه وارد منزل امام شدم و در منزل چیزی ندیدم. عرض کردم یا علی، اساس منزلت کجاست؟ فرمود ای سوید، ما خاندانی نیستیم که در دنیا اساس خانه جمع کنیم. آنچه داریم برای آخرت خود میفرستیم. ما در دنیا مانند سواری هستیم که از راه برسه و اندکی در سایه درختی استراحت کنه و باز به راه خود ادامه بده و حرکت کنه و توجهی به سایه درخت نداشته باشه. مرد فضل و کرامت مولای نیایش های رازداری بود که کسی به مرتبه عبادتش نمی رسید. با مطالعه روش زندگی امام به اهمیت نماز می رسیم. نقل می کنن وقتی زمان ادای نماز می شد رنگ چهره حضرت تغییر می کرد و حالی عجیب همه وجودشو در بر می گرفت. وقتی علتشو از ایشون می پرسیدن می فرمودن زمان ادای امانت الهی رسیده، امانتی که آسمان ها و زمین از قبول کردن آن سرباز زدند. و تو همراه نقل روایت های از زندگی مولا شنونده ی هر پاره ی از حیات ولی خدا باشی، میرسی به یه معرفت زلال که اگه پیوندش بزنی به روزهای زندگی خودت، بهرش رضای حق و روزهایی طیب و قلبی روشن. الگویی از این کاملتر که هر سمت و سویی رو ورق بزنی درس زندگیه، اونم یه زندگی الهی. حالا به خودم میگم از زندگی مشترک حضرت چه دریافتی میتونم داشته باشم و میبینم حکایت مولا در زندگیشون با بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها با یه هدف ویژه بنا شده بوده، نزدیکی به خدا. حضرت علی و زهرا زندگی مشترک رو وسیله نزدیکی به خدا و رسیدن به کمال می دونستن. اونا معتقد بودن که هر زن و شوهری باید همدیگر رو در راه کمال و معنویت یاری کنن. ماجرای نخستین روز بعد از ازدواج اون دو بزرگوار بیانگر این مطلبه. نبی خدا صلوات الله علیه وارد منزل علی علیه السلام شدند و بعد از سلام از علی پرسیدند خانوادت را چگونه یافتی؟ امام در پاسخ فرمود همسرم برای اطاعت و فرمانبرداری از خدا کمک و یاور خوبی است. لازمه که نزدیک بشیم به سیره مولا و لازمه که یاد بگیریم و لازمه که مولا رو بشناسیم در تمام روزهای بودنمون که علی کیست.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی مانده نه همی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وچه اتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وچه اتم می، به ابی انت و امی.
اینجا آغاز مهربانی است.
حجت الاسلام علم الهدا پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. یه سوالی که امروز مطرح شده است این است که گفتند شک در وجود ذراتی در دهان و قورت دادن آن همراه با آب دهان چه حکمی دارد؟ اگه کسی شک بکنه که مثلا لای دندانهاش خورد غذایی وجود دارد و این احیاناً با آب دهانش فرو می رود، این آیا روزش باطل می شود یا روزش باطل نمی شود؟ اون چیزی که مبتل روزه است فرو بردن عمدی غذا و خلاصه اشیاء خارجی در حلق و در معده است. اما اگر انسان شک بکنه، بگه آره من نمیدونم لای دندان من چیزی هست که در طول روز از لای دندان من خارج بشه و بدون اینکه من بفهمم و متوجه بشم فرو برود یا نه، اصل این است که انشالله چیزی فرو نمی رود و شیء خارجی از حلقوم ایشون در طول ماه مبارک، در طول روز رمضان به اصطلاح فرو نمی رود و روزش صحیح و اشکالی نداره. در بیانات و فرمایشاتی که از اهل بیت اسمت ها را به ما رسیده است، بعضی ها میان سوال میکنن، میان میگن آقا ما نمیدونیم در طول روز باید چیکار کنیم که خداوند متعال رزق و روزی ما را زیاد کند. به دنبال وسعت رزق و روزی خود میگردن و راهکاری برای توسعه رزق خود طلب میکنن. در پاسخ به این گونه عزیزان، بیانات و فرمایشاتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و همچنین امیر المؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده است که مخصوصا در این ماه مبارک رمضان میتواند فرمایشات کاربردی برای تک تک مؤمنین و صائمین و روزداران باشد. یکی از مهمترین عوامل رزق و روزی دوستی، صداقت، رفاقت، صمیمیت، مهربانی در خانواده است. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن من حسن بره فی اهل بیتهی زید فی رزقه. هر کسی که تو خانواده خوش اخلاق باشد، دیدید بعضی از خانواده ها مخصوصا پدر و مادرها، زن و شوهرها با هم گرمن تو زندگیشون، با هم خوشن، با هم به هم احترام میگذارن، حرمت یک دیگر رو مخصوصا جلوی بچه ها نگهداری میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه همچین خانواده‌ای رزق و روزیشون زیاد میشود. در فرمایش دیگه از امام صادق علیه السلام رسیده است که میفرماد ان البر یزید فی الرزق، نیکی کردن باعث زیادی رزق و روزی میشود. در فرمایش دیگری باز از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده است که فرمودن فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، جنجها و معدنهای رزق و روزی در حسن خلق، در عفو، در گذشت، در سعه صدر. در بیان دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که اکثر من الصدقه ترزقو، می فرماید که زیاد صدقه بدید تا رزق و روزیتون زیاد شود. در این روزگاری گاهی از اوقات معیشت ها خیلی سخت می شود و افراد برای حفظ اعتبار و آبروی خودشون مجبورن کار بیشتری انجام بدن ولی کن درآمد اونچنانی ندارن، صدقه دادن و رسیدگی به این فقرا میتواند باعث رزق و روزی بیشتر انسانها بشن. این نکته هم من بد نیست عرض بکنم. رزق و روزی همش به پولداری نیست. رزق همش به این معنا نیستش که ما بیشتر در انبارهای خودمون کیسه های برنج و روغن رو انبار و ذخیره کنیم، به معنای ذخیره سازی نیست. رزق و روزی، فرزند صالح رزقه، همسر صالح رزقه، پیدا کردن دوست و رفیق رزقه، آبرو رزقه، اینا همش رزق و روزی است که در بیانات اهل بیت صدقه طهارت می‌فرماید به این وسیله انسان می‌تواند رزق و روزی خودش را زیاد کند. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق مضاعف در توسعه و وسعت رزق و رزقهای ملکوتی و معنوی عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در بندگیم کافی را باختم، فرصتی را که به من داد خدا باختم. یک طرف دست تویی، از طرفی فرصت رفت، باز هم عمر دو سر باخته را باختم. من که از دوست به غیر از خود او خواستم، من که از دوست به غیر از خود او خواستم، متن دل را به همین حاشیه ها باختم. مست از میکده ها سهم خودش را برده، ولی حال دعا را به ریا باختم. من ولی حال دعا را به ریا باختم. نفس هر طور که میخواست مرا بازی داد، سر و پا را به همین بی سر و پا باختم. در پس پرده حنایم چقدر بیرنگ است، آبرویی که تو دادی همه جا باختم. درست من همه جا باختم، درست همه جا خراب کردم، درست نفس منو بازی داد، درست تو معامله های دنیا زمین خوردم، درست بین معامله این که فقط خودتو میخوام همه رو خواستم الله تو، اما یه جایی به نگاه محبت تو باختم. اما خوب باختم،
خوب باختی. یه جا باختم، اما با اون باختنم امیدوارم،
اونم اینه باختن در همه اوقات، ولی کلبت نیست من دلم را به غم کرب و بلا باختم. باختم دل به حسین و به حقیقت بردم، سجده شکر کنم بس که به جا باختم.
کی حالا باختی خودتو، کی دل دادی هزار بار که چشمم به ذریعه شد.